با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر از رادیو آزادی با شما هستیم و از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. میشنوید که عطا محمد نور از هوادارانش میخواهد برای جنبش های سبز و نارنجی آماده شوند و ناتو خواهان روشن شدن سرنوشت انتخابات افغانستان شده است. گزارش های خبری دیگر هم در همین برنامه داریم که تا لحظات بعد با فهرست کامل تر برخواهم گشت. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
تیم اصلاحات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله هشدار داده است که اگر به خواسته های این تیم رسیدگی نشود، این روند را ترک خواهد کرد. یونما قتل عمدی افراد ملکی در ولایت فراه را محکوم کرده است و امریکا از مظاهره کنندگان در پاکستان خواسته است تا از خشونت خودداری کنند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه جنجال‌های انتخاباتی در افغانستان، تیم اصلاحات و همگرایی هشدار داده است که اگر به خواسته‌های آنها در خصوص شفافیت در روند تفتیش آرا و مذاکرات سیاسی به هدف تشکیل حکومت وحدت ملی توجه صورت نگیرد، امروز این روند را ترک خواهند کرد. سید فاضل سانچارکی، سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت هرگز حاضر به پیوست استان به یک جریان تقلبی نیستند. این بیانات در حال ایراد می شود که اندرس فاگروسموسن، سرمنشی ناتو، خواهان حل هر چه زودتر مشکلات انتخاباتی در افغانستان شده و دیروز در بروکسل گفت که برای روشن شدن ادامه ماموریت ناتو در افغانستان، این خیلی مهم است که نتایج انتخابات در این کشور معلوم شود و برای مردم افغانستان قابل قبول باشد. سرمنشی ناتو این مسئله را قبل از آن ابراز داشت که قرار است مسئله انتخابات رئیس جمهور جدید افغانستان و آینده ماموریت ناتو در این کشور در جلسه روز پنجشنبه ناتو در شهر ویلز بریتانیا مورد بحث قرار گیرد. عطا محمد نور، والی بلخ و یکی از اعضای برجسته تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی، از طرفداران خود خواسته است که برای جنبش‌های اعتراضی آماده شوند. آقای نور در پیام روی صفحه اجتماعی فیسبوک خود بالای کمیسیون انتخابات، سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان انتقاد کرده و گفته است که این سه نهاد نتوانستند که به خواسته های تیم اصلاحات و همگرایی پاسخ دهند. عطا محمد نور که یک عضو برجسته حزب جمعیت اسلامی است میگوید که پروسه تفتیش آرا ناکام شده است. تیم اصلاحات و همگرایی دیروز هم هشدار داده گفت که اگر به خواسته های این تیم در ظرف 24 ساعت پاسخ داده نشود، از پروسه تکنیکی و سیاسی انتخابات بیرون خواهد شد. و یونما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان قتل عمدی افراد ملکی در ولایت فراه را محکوم کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه میگوید که روز شنبه طالبان عمدن بالای 16 کارگر ملکی در ولایت فراه تیراندازی کردند که در نتیجه 12 تن از این کارگران کشته شدند. در این اعلامیه به نقل از یانکوبیش، نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان، آمده است که کشتن این کارگران یک جرم جنگی است. کوبیش از طالبان خواسته است از کشتار قصدی افراد ملکی دست بکشند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا از مظاهره کنندگان پاکستانی خواسته است که در مظاهرات ضد حکومتی از خشونت خودداری کنند. جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از همه جناح‌ها می‌خواهد که از خشونت خودداری کرده و قانون را رعایت کنند. ساکی گفت که مردم حق دارند تظاهرات صلح‌آمیز کنند، اما نمی‌توانند با خشونت و خارج از چوکات قانون اساسی در سیستم سیاسی تغییرات آورند. تظاهرات ضد حکومت در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، از 15 ماه آگوست آغاز شده است. مظاهره کنندگان بر رهبری طاهر القادری و عمران خان خواستار استعفای صدر اعظم نواز شریف هستند. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به یک سفر مهم به اروپا می رود. اوباما در حال به اروپا سفر می کند که تنش‌ها میان روسیه و غرب به حدی که در چندین دهه سابقه نداشته اوج گرفتند. اوباما در این سفرش به بریتانیا می رود تا در جلسه سران کشورهای عضو ناتو شرکت کند. یکی از مسائل عمده مورد بحث در این جلسه اوضاع افغانستان است. جلسه دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو پس فردا آغاز می شود. بارک اوباما همچنان در این سفر اروپاییش به کشور استونیا نیز خواهد رفت. و در خبر اخیر میشنوید که روزنامه ایتالیایی لا ریپابلیکیا در شماره دیروزش مقاله را چاپ کرده که در آن گفته شده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اگر بخواهد میتواند شهر کیف و اوکراین را در ظرف دو هفته تصرف کند. با گزارش لا ریپابلیکیا پوتین این سخن را در گفتگوی تلفنی با خوزمان ویلبروسو رئیس کمیسیون اروپایی گفته است. این روزنامه گزارش داده است که بروسو این پیام پوتین را در یک جلسه اتحادیه اروپا در بروکسل بر رهبران این اتحادیه رسانیده است. لا ریپابلیکیا می نویسد که این تهدید پوتین پاسخ است به احتمال وضع تحریم های بیشتر اتحادیه اروپا بالای روسیه. پایان تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. این هم فهرست داشته های این برنامه. هشدار تازه تیم اصلاحات و همگرایی. عطا محمد نور از هوادارانش می‌خواهد برای جنبش‌های سبز و نارنجی آماده شوند. در این حال محمد محقق می‌گوید گفتگوی دو تیم انتخاباتی بی‌نتیجه بوده است.
در پروسه سیاسی هم به بنبست رسیدیم که اگر به می روال پیش بره فکر میکنم به جای نخواد برسه.
ناتو خواهان روشن شدن سرنوشت انتخابات افغانستان شده است. وزارت داخل افغانستان گروه های مسلح غیر مسئول را خلع سلاح میکند. و افزایش قیمت گاز مایع در بازارهای افغانستان. وزارت تجارت میگوید قیمت گاز را کنترل میکند. در نیمه دوم ساعت هم مجله آزادی در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. عطا محمد نور والی بلخ و یکی از اعضای برجسته تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی از طرفداران خود خواسته است که برای جنبش‌های اعتراضی آماده شوند. آقای نور در پیام روی صفحه اجتماعی فیسبوک خود بالای کمیسیون انتخابات سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان انتقاد کرده و گفته است که این سه نهاد نتوانستند به خواسته های تیم اصلاحات و همگرایی پاسخ دهند. عطا محمد نور که یک عضو برجسته حزب جمعیت اسلامی است میگوید پروسه تفتیش آرا ناکام شده است. وی در پیامش افزوده که ناظران بین المللی از کنار تقلب های چون صندوق های پر شده به نفع یک نامزد با چشمان باز عبور میکنند و پاسخشان سکوت است. ولی بلخ همچنان گفته است که برای پشتیبانی از موضع حق طلبانه تیم اصلاحات و همگرایی به اقدامات دست خواهد زد که بتواند حق مردم افغانستان را حصول کند. عطا محمد نور در این پیام خود از کسانی که به گفته او تحکیم دموکراسی، تأمین عدالت و توسعه مردم سالاری را می‌خواهند، خواسته است که از همین حالا برای آغاز جنبش‌های سبز و نارنجی آماده شوند. ولی بلخ درباره چگونگی جنبش‌های سبز و نارنجی چیزی نگفته است، اما تأکید می‌کند که مسئول هر گونه عواقب این جنبش‌ها آنان خواهند بود که به گفته وی روند انتخابات را با تقلب‌های سازمان یافته به تمسخر گرفتند. تیم اصلاحات و همگرایی دیروز هم هشدار داده گفته بود که اگر به خواسته های این تیم در ظرف 24 ساعت پاسخ داده نشود از پروسه تکنیکی و سیاسی انتخابات بیرون خواهد شد. محمد محقق معاون دوم عبدالله به خبرگزاری رویترز گفته که اعلام نتیجه تقلب افغانستان را به سوی بحران خواهد کشانید.
ما به ملل متحد گفتیم که اعلان نتایج تقلب به منزله برهم زدن تمامی پروسه های سیاسی و تکنیکی و رفتن به طرف یک بحران است.
محمد محقق همچنان گفته است که گفتگوها با تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی نیز تا حال به نتیجه بودند. او افزود که اگر پروسه سیاسی به همین گونه به پیش برود، دو تیم انتخاباتی به نتیجه نخواهند رسید.
در پروسه سیاسی هم به بنبست رسیدیم که اگر به می روال پیش بره، فکر میکنم به جای نخواد برسه.
پیش از این هر دو تیم انتخاباتی بالای تفتیش کامل آراء دور دوم انتخابات و ایجاد حکومت وحدت ملی موافقت کرده بودند. همچنان در نظر بود رئیس جمهوری آینده افغانستان امروز دوم ماه سپتامبر سوگند وفاداری یاد کرده و با کارش آغاز کند، اما بحران انتخابات به درازا کشید و اعلام نتایج انتخابات تا حداقل 10 روز دیگر به تعویق افتاد. همچنان انتظار می رفت که رئیس جمهور آینده افغانستان در جلسه سران کشورهای عضو ناتو که پس فردا در ویلز بریتانیا آغاز می شود شرکت کند، اما چنین نخواهد شد. اندرس فاگراسموسن سرمنشی ناتو دیروز گفت نتیجه انتخابات افغانستان باید روشن شود. در گزارش از زرغونه منگل می شنوید که راسموسن نشست رهبران ناتو در ویلز را یکی از نشست های مهم در تاریخ پیمان اتلانتیک شمالی دانسته است.
سرمنشی ناتو اندش فاگراس ماسن می گوید ما پلان ماموریت جدید خود در بخش همکاری های آموزشی و مشورتی برای اردوی افغان را تهیه نموده ایم و زمانی که یک چوکات قانونی برای ادامه حضور ما در افغانستان ایجاد شود، این پلان سر سال آینده عملی خواهد شد. آقای راسموسن گفت این یک موضوع مهم و حیاتی است که نتایج انتخابات در افغانستان معلوم شود، نتیجه ای که برای هر دو کاندید و مردم افغانستان قابل قبول باشد. راسموسن گفت اوضاع عراق برای ما درس عبرت شده است و به همین دلیل آموزش نیروهای افغان و حمایت از آنها ضروری است. سرمنشی ناتو همچنان گفت اجلاس روز پنجشنبه این پیمان در ویلز برتانیا یکی از مهمترین جلسات در تاریخ ناتو خواهد بود.
این
جلسه ما در ویلز در یک جهان متفاوت دایر می شود. پس روی این جهان تغییر یافته صحبت خواهد شد. به همین سبب انتظار دارم که این یک جلسه مهم در تاریخ ناتو خواهد بود. در اجلاس ناتو در شهر ویلز برتانیا روی مسائل عمده بین المللی به شمول اوضاع افغانستان بحث خواهد شد. قرار است عساکر ناتو تا پایان سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. انتخابات افغانستان، انتخاب رئیس جمهور جدید در این کشور و آینده ماموریت ناتو در افغانستان مسائلی هستند که در جلسه ناتو مورد بحث قرار خواهند گرفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است دوره ریاست وی به پایان رسیده و در جلسه ناتو شرکت نخواهد کرد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با اجلاس ویلز و رادیو آزادی گفته است اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان فیصله نموده است در صورت که تا اجلاس ناتو رئیس جمهور جدید تعیین نشود، وزیر دفاع افغانستان در اجلاس ویلز از کشور نمایندگی خواهد کرد. به سبب بی‌ثباتی سیاسی جاری در افغانستان و ادامه جنجال‌های انتخاباتی در این کشور، این معلوم نیست که وزیر دفاع افغانستان در اجلاس ناتو روی چی صحبت می‌کند.
انتظار می رفت رئیس جمهور آینده افغانستان در جلسه سران کشورهای عضو ناتو که پس فردا در ویلز بریتانیا آغاز می شود شرکت کند، اما چنین نخواهد شد. در این حال اندرس فاگراسموسن سرمنشی ناتو دیروز گفت نتیجه انتخابات افغانستان باید روشن شود. در رابطه با بحران انتخابات افغانستان شماری از نشریه های پرتیراژ جهان هم گزارش های نوشتند که این گزارش ها را تا لحظات بعد مرور خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست. و ما از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید کمپاین جمع‌آوری سلاح از نسل افراد مسلح غیر مسئول را به چند ولایت دیگر گسترش داده است. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت از آغاز این کمپاین تا حال حدود 1000 میل سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول جمع‌آوری شده. در این حال شماری از نماینده‌های شورای ملی آغاز این کمپاین را مفید خوانده و می‌خواهند تا این کمپاین به گونه درست عملی شود. در این اواخر شماره از نقاط مختلف افغانستان شکایت ها از همچو گروه ها بود که این گزارش را تا لحظات بعد خواهیم شنید، اما حالا از سلطان محمد سرور در رابطه با گزارش های میشنویم که در نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با انتخابات افغانستان چاپ شدند.
انتخابات افغانستان بار دیگر دستخوش بحران شده است. نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا زیر این عنوان می نویسد رئیس جمهور کرزی می خواهد که نتایج انتخابات هرچی زودتر اعلان شود. نشریه از قول ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری نوشته که گفته است رئیس جمهور برای اعلان نتایج واقعا عجله دارد و برای ترک کردن ارگ ریاست جمهوری آماده می باشد. نشریه می افزاید با کنار رفتن رئیس جمهور کرزی از قدرت در نزدیکترین فرصت ممکن شاید بسیاری از افغانها و اعضای جامعه جهانی خوش شوند، ولی این بعید به نظر می رسد که جانشین وی بتواند به زودی مراسم تحلیف ادا کند. اول اینکه ملل متحد هفته گذشته اعلان کرد که تفتیش دقیق و قابل اعتبار آرا با وقت نیاز دارد، ولی امکان دارد تا روز چهارشنبه هفته آینده تکمیل شود. فارن پالیسی می افزاید در واقعیت تفتیش آرا با طریقی که اکنون جریان دارد برای حداقل یک نامزد انتخابات قابل پذیرش نیست. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله گمان می کند که تقلب وسیع و سازمانیافته صورت گرفته و از پروسه تفتیش خارج شده است و نامزد دیگر اشرف غنی احمدزی نیز بنابر تقاضای ملل متحد این پروسه را ترک گفته است. فارن پالیسی می نویسد که ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله گفته است که نتایج تفتیش را نمی پذیرد و با فشارهای بین المللی جهت پذیرفتن نتایج انتخابات تسلیم نخواهد شد. نشریه می نویسد وزیر خارجه امریکا یک ماه پیش که اکنون چون یک عمر دورتر به نظر می رسد توانست با میانجیگری معجزه آسای خود در لحظات اخیر از بحران جلوگیری کند. هر دو نامزد انتخابات با تفتیش همه آرای انتخابات و تشکیل یک حکومت وحدت ملی موافقه کردند که در آن برنده رئیس جمهور و بازنده موقف رئیس اجرایوی را به دست می آورد. گذشته از اختلاف نظر در مورد مسائل اساسی مربوط به میکانیزم حکومت وحدت ملی، کمبودی کشنده این طرح این است که هر دو نامزد اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله فکر می کنند که انتخابات را بردند. نشریه می نویسد که همانند بسیاری طرح‌های آمریکا در افغانستان، مفکوره حکومت وحدت ملی با بهترین نیت‌ها آغاز شد. لوی درستیز اردوی آمریکا جنرال مارتین دمسی در این هفته موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا را تکرار کرده، گفت که بهترین نتیجه برای هر دو نامزد انتخابات این است که به جانب بازنده در حکومت به نحو جای داده شود، مسئله غالب و مغلوب مطرح نه بلکه یک توافق مشارکت قدرت باشد. ولی این روش به نوشته فارن پالیسی شاید در واشنگتن معنا داشته باشد، اما واقعیت‌های افغانستان را انعکاس نمی‌دهد. فارن پالیسی می‌نویسد که اکثریت افغانان با تحمل همه مشکلات و خطر دو بار در انتخابات اشتراک کردند، نه برای اینکه به یک سازش رای دهند، بلکه برای اینکه یک رئیس جمهور انتخاب کنند. نشریه فارن پالیسی در دچار شدن انتخابات افغانستان با چنین سرنوشت رئیس جمهور کرزی را مقصر می‌داند. نشریه می نویسد که رئیس جمهور کرزی با تغییرات که پس از انتخابات سال 2009 در قانون و کمیسیون انتخابات وارد کرد، سعی کرد نتیجه انتخابات سال 2014 را کنترل کند.
شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت داخلی افغانستان میگوید کمپاین جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول را به چند ولایت دیگر نیز گسترش داده است. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که از آغاز این کمپاین تا حال حدود 1000 میل سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول جمع‌آوری شده. در این حال شماری از نماینده های شورای ملی آغاز این کمپاین را مفید خوانده و می خواهند تا به گونه درست این کمپاین عملی شود. در این اواخر از ولایت های مختلف افغانستان شکایت های زیاد در رابطه با فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول به گوش می رسید. جاوید حسنزاده گزارش دارد به این شرح.
مسئولان وزارت داخلی افغانستان با موفق خواندن کمپاین جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان می گویند این کمپاین را به ولایت فاریاب و غور گسترش دادند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت این کمپاین به اساس شکایت مردم در این ولایت آغاز شده و تا حال به شکل موافقانه به پیش می رود.
بنی ویژه وقت شکایت ایجاد میشه ما از پروانه آغاز کردیم، در فاریابی را اندازی کردیم، در ولایت غور این برنامه عملی میشه.
فعلا جریان داره؟
بله طبعا در ولایاتی که ما با مشکل با این مشکل مواجه باشیم بدون شک ما در برنامه ها را میگیریم و این برنامه را عملی میکنیم.
وزارت داخلی افغانستان کمپاین جمهوری صلاح از نزد افراد مصالح غیر مسئول را چند هفته قبل به اساس شکایت مردم از موجودیت این افراد در مناطقشان از ولایت پروان آغاز کرد. مسئولان وزارت داخله میگویند از آغاز این کمپاین تا حال حدود 1000 میل سلاح مختلف نو از نزد افراد مصالح غیر مسئول به دست آمده و شماری از آنها نیز بازداشت شدند. در این حال نمایندگان مردم ولایت غور و فاریاب در ولسی جرگه آغاز این کمپاین را در ولایتشان تایید میکنند. رقیه نایل نماینده مردم غور در ولسی جرگه با توجه به بلند بودن سطح فعالیت گروه های افراد مصالح غیر مسئول در آن ولایت کار این کمپاین را بسیار ضعیف می داند.
این کمپاین بسیار ضعیف در یکی از ولسوالی ها شنیدیم که شروع کرده به کار که اون ولسوالی پسابند باشه و در اونجا گروپا بسیار کلان فعال است و اینا حمایت های بسیار کلان دارد. من بسیار خوشبین به این مسئله نیستم بخاطر از اینکه اینا بسیار ضعیف کارشان شروع کرده.
اما بشیر احمد تعین نماینده مردم ولایت فاریاب امیدوار است که این کمپاین به شکل موافقانه انجام شود.
آغاز شدنش را تایید میکنیم در ولایت فاریاب، در ولسوالی های درجه اول تا مانند پشتونکوت و اندخوی و گرزیوان. ما امیدوار هستیم اینا بتانند که این پروسه را به موفقیت برسانند.
آنان میگویند افراد مصالح غیر مسئول از مدت زیاد باعث ایجاد مشکل و ناامنی در این ولایت شده و نیروهای امنیتی برای مقابله با این افراد باید با تجهیزات خوب مجهز شوند. گزارش ها می رسانند که در چند سال گذشته این افراد در کشتار افراد بیگنا، سرقت های مسلحانه، تجاوز جنسی و ناامنی ها در برخی ولایات به شمول پایتخت دست داشته و سبب نگرانی مردم در مناطق مختلف کشور شدند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان و اتاق تجارت و واردکنندگان گاز از کاهش نرخ گاز در این کشور خبر می دهند. آنان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که با در نظر داشت وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان تصمیم گرفتند تا 1 کیلو گاز 60 افغانی به فروش برسد. این در حالی است که اخیراً گزارش ها می رسانند که قیمت گاز در بازارهای کابل و دیگر شهرهای افغانستان به طور بی سابقه بلند رفته است. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتحادیه واردکنندگان گاز در کشور میگویند که با در نظر داشت وضعیت سیاسی و نگرانی های اقتصادی مردم حاضر شدند تا برای مدت کوتاهی گاز را در کابل و ولایت جنوب غرب کشور بدون مفاد به فروش رسانند. آذرخش حافظی رئیس ارتباطات خارجی اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز دوشنبه در کابل در مورد نرخ جدید تعیین شده گاز چنین گفت:
قرار شد که 1 کیلو گاز در ولایات همجوار با کشورهایی که از جمع گاز وارد میکنیم عمده فروشهای ما حاضر شدند که بدون مفاد به 54 افغانی ایرو تقدیم بکنند. در کابل سر از امی لحظه که ما در خدمت شما هستیم گاز به قیمت 60 افغانی به صورت پرچون فروخته میشه.
مسئولان گفتند که در نرخ تعیین شده صرف نظر از مفاد تنها 6 افغانی به خاطر جبران زایات در نظر گرفته شده است. به گفته آنان در این اواخر فروشنده های گاز در بازارها 1 کیلو گاز را از 70 تا 80 افغانی به فروش رسانیدند که این کار آنان سبب نگرانی مردم شده است. اما باشندگان شهر کابل می گویند که همین حالا در بیشتر مناطق این شهر 1 کیلو گاز حتی به 120 افغانی به فروش می رسد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت خواستند تا در کنار کاهش تعرفه‌های گمرکی سهولت‌ها را در شاهراها ایجاد نموده و ظرفیت‌های کارکنان گمرکات سرحدی را نیز بلند ببرد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان از این اقدام واردکنندگان گاز در کشور استقبال کرده می‌گوید که رعایت نرخ تعیین شده گاز را در بازارها به شکل جدی بررسی خواهد کرد. فریدالله شیرزای رئیس تصدی نفت و گاز این وزارت در مورد چنین گفت:
یک کمیسیون هم امروز جور میشه که از خود بین خود تجارا و از اتحادیه سرتاسری تیل و گاز افغانستان و اتاقای تجارت هم که رسمی باشه که کمیسیون هیچ کس را بنوت نمیمانه که گاز و تیل غیر منصفانه بلند ببره. ما این تعهد و عدرم میتیم منعیس یک مامور دولت از طرف وزارت تجارت و صنایع افغانستان هر نوع مشکلی که باشه و با بسیار وقت کم از طرف وزیر تجارت و صنایع افغانستان ایالا فصل بشه.
وارد کنندگان گاز گفتند که اکنون تنها از ترکمنستان به افغانستان گاز وارد می کنند. آنان از حکومت تقاضا کردند تا زمینه وارد کردن گاز را از کشورهای دیگر همسایه نیز مساعد سازد. قبلا نیز فیصله هایی در خصوص تعیین نرخ گاز در کابل و برخی ولایات افغانستان صورت گرفته بود، اما فروشنده های گاز هرگز به آن عمل نکردند و این بار نیز مردم می گویند که ممکن نرخ تعیین شده تطبیق نگردد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. وزیر امور حقوق بشر عراق میگوید کشورش با یک هیولای تروریست روبروست. اشاره وی به گروه داعش یا دولت اسلامی بود که حالا در نقاط مختلف عراق درگیر جنگ با نیروهای دولتی این کشور است. جزئیات در این باره را در گزارش از زرغون منگل میشنویم.
اداره حقوق بشر ملل متحد که مقر آن در ژنو است دیروز خواست حکومت عراق مبنی بر انجام تحقیقات در مورد جرایم گروه داعش علیه افراد ملکی در شمال و غرب عراق را پذیرفت. این شورا با اکثریت مطلق توافق کرد یک ماموریت حقیقت یاب را در عراق توظیف می کند تا در مورد جرایم ارتکاب یافته از سوی داعش تحقیقات کند. محمد شیعه السودانی وزیر حقوق بشر عراق دیروز در ژنو قبل از تصمیم شورای حقوق بشر ملل متحد در جلسه این شورا گفت ما با یک هیولای تروریست مواجه هستیم. معاون کمیشنر حقوق بشر ملل متحد فلاویا پانسایر در جلسه دیروز گفت نحوه محاکمه گروه های قومی و فرقوی در عراق از سوی داعش با جرایم ضد بشر هم ستمی باشد، ولی خانم پانسایر این را هم بیان داشت که کشتار زندانیان از سوی نیروهای عراقی و حملات راکتی آنها بر مناطق مسکونی تحت اداره داعش نیز می تواند جرایم جنگی تلقی شوند. تصمیم انجام تحقیقات در مورد جرایم ارتکاب یافته از سوی داعش علیه غیر نظامیان در عراق در حال گرفته شده است که مقامات عراقی میگویند نیروهای عراق و قوای پیشمرگه کرد دو شهر دیگر را از چنگ گروه داعش خارج ساختند. مقامات گفتند قوای حکومتی عراق به حمایت نیروهای کرد شهر شمالی سلیمان بیک را از داعش قبضه کردند. قوای پیشمرگه گفته است کنترل شهر زومار را نیز به دست آوردند. قوای حکومتی عراق و نیروهای پیشمرگه کرد به حمایت حملات هوایی آمریکا به روز یکشنبه کنترل شهر امیرلی را به دست گرفتند. این شهر حدود دو ماه پیش از سوی گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام گرفته شده بود. این گروه تندرو سنی و متحدین آن اکثر نقاط شمال و غرب عراق و هم شمال شرق سوریه را تحت کنترل خود دارد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همی امواج از ساعت هفت شام تا هفت صبح پخش می شوند. و حالا هم رسیدیم به پایان گزارش های خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه ساعت برنامه مجله آزادی رو با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری،
و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت شما. مسحور جمال نیز به جاودانگی پیوست. داستانی با عنوان دزد شریف. ایجاد موزیم چاپی در هرات کمرنگی بازار شعر و شاعری در جوزجان را داریم. در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است به هیچ وجه خشونت علیه خبرنگاران قابل تحمل نیست. با گزارش آژانس خبری باختر، تعدادی از رسانه‌ها نوشتند که آتیلا نوری خبرنگار محلی خبرگزاری پژواک و تلویزیون آریانا در ولایت سرپل از سوی یک افسر اردو مورد لت و کوب قرار گرفته است. گفته می شود که ابتدا سربازان و سپس تورن عبدالجمیل این خبرنگار را لت و کوب کردند. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ از عبدالجبار حقبین والی سرپل جدن می خواهد موضوع را تحقیق کرده و نتیجه را به اطلاع وزارت اطلاعات و فرهنگ برساند. دکتر رحیم پیوسته از ارگانهای امنیتی خواسته است تا مسئولیت خبرنگاران را تأمین کنند، زیرا خشونت علیه خبرنگاران که وظیفه مقدس اطلاع رسانی و آگاهی دادن از وقایع و رویدادهای کشور به هموطنان را به عهده دارند، به هیچ صورت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ قابل تحمل نمی باشد. کشور ترکیه خانقاه بهاءالدین پدر مولانا را در بلخ بازسازی می نماید. بازسازی، تعمیر و خانقاه بهاءالدین پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی در ولایت بلخ با مصرف بیش از 8 میلیون دلار به زودی توسط کشور ترکیه بازسازی می شود. سه‌شنبه گذشته احمد منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ با آژانس خبری باختر گفته است مسئولان و انجینران دیکای سفارت ترکیه در این ولایت اعلام آمادگی کردند که به زودترین فرصت کار اعمار و بازسازی این پروژه آغاز خواهد شد. با گفته فرهاد، این خانقاه در ساحه 20 جریب زمین در ولسوالی بلخ ساخته می شود. هفته قبل مسحور جمال، هنرمند، ترانه‌سرا و آهنگساز افغان از جهان درگذشت. مسحور جمال که در این اواخر از مریضی ناعلاج سرطان رنج می برد، روز یک شنبه گذشته دوم سنبله سال روان در کشور هالند وفات نمود. جزئیات بیشتر در مورد وی را در ادامه این شماره از مجله آزادی مشنوید. و دوشنبه گذشته نخستین جلسه هیئت تأسیس کتابخانه ملی افغانستان بر ریاست دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ با اشتراک پوهنمل نبی فراهی معین توریسم آن وزارت و دکتر سید ضیا حسنی مشاور ارشد وزارت امور شهرسازی و سایر مسئولان زیرب دایر شد و درباره نقش و طرح کتابخانه ملی افغانستان که قرار است روی قطع زمین به مساحت 16 جریب زمین در منطقه یکتوت اعمار گردد بحث و مذاکره صورت گرفت.
باز دست اجل گلوی نغمه سرای دیگری را فشرد و اهل فرهنگ و هنر افغانستان را به ماتم نشان. و در این روزگار تنگ و پر اختناق افغانها که هر روز و هر لحظه به جز از مرگهای غیر طبیعی و عمدی چون انفجار و انتحار و حملات مسلحانه و افزونبران از آفات طبیعی و نابودی های گروهی خبر دیگری نیست، از دست دادن افراد نخبه و عالی مقام نیز گاه گاهی ذهن مردم رنج کشیده را می آزارد. مسحور جمال نیز به جاودانگی پیوست. مردی متین و استوار در جاده موسیقی و هنر که صلابت و متانت و او با صدای مردانه که با جسم تنومندش هم خانی داشت هنوز از نظرم دور نرفته است. مسحور جمال را در سالهای 1352 در رادیو افغانستان آن وقت آشنا شدم و موجب آشنایی من که در آن زمان بخش ازبکی پروگرام های محلی را تنظیم می کردم بنابر ضرورت تایم اضافی به ثبت دو آهنگ آماتور مسحور جمال که من فرصت برنامه خود را در اختیار وی گذاشتم آغاز شد و بعد از آن این مرد با مناعت هر باری که مرا می دید بدون سپاس نمی توانست به احوال پرسی بپردازد. مسحور جمال از اولین هایی بود که در ارکستر آماتوری که از سوی استاد جلیل زلاند ایجاد شده بود در پهلوی هنرمندانی چون ظاهر هویدا، حسیب دلنواز، یونس موسیقیار که بعدن احمد ولی، رحیم جهانی، کبیر هویدا و نینواز و دیگران شامل ارکستر شد. این ارکستر آماتور به حمایت رئیس آن وقت رادیو افغانستان محمد ابراهیم عباسی فرصت انسجام یافت. در مورد مرحوم مسحور جمال هر که نوشته و هر چه ابراز داشته این هنرمند ترانه سرا سزاوار آن است. چه نکو گفتند که تنها صداست که میماند. و اینک یاد کرد مختصر همکارم آرش همایون از مسحور جمال را با هم میشنویم و میگوییم ای کاش هر کسی چون تو صدایی پایا و دلنشین از خود به یادگار گذارد. آرام بخواب تو مسحوری و سحر آوازت تنین ماندگار گوشهای ما خواهد بود. درود بر روان تو مسحور جمال. خموش با تنهای تنها
احمد مسحور جمال در سال 1324 شمسی در شهر کابل به دنیا آمد و از لیسه حبیبیه فارغ شد و بعد تحصیلات عالیش را در رشته زبان و ادبیات دری در پوهنتون کابل تمام کرد. مسحور جمال از آوان نوجوانی با اجرای ترانه های استاد غلام حسین پدر استاد سراهنگ در محافل مکتب هنرنمایی کرد و یک جا با احمد ظاهر و سایر هنرمندان جوان دیگر گروه هنری لیسه حبیبیه را ساخت. وی با آهنگ وفا می کنی یا جفا می کنی که کاپی یک آهنگ ایندی بود همکاریش را با رادیو افغانستان آغاز کرد و با آهنگ بعد از خدا یگانه خدای دلم تویی راهش را به دل دوستداران هنر موسیقی باز کرد.
بعد از خدا یگانه خدا ی دلم تویی.
مسحور جمال بر علاوه اجرای آهنگ های دیگران خود آهنگ ساز توانمند و نوازنده با استعداد و مبتکر بود که با مهارت فلوت و آرگان می نواخت. وی در طول زندگی هنریش چندین ارکستر موسیقی افغانستان را رهبری کرد و خود بیش از 200 آهنگ ساخت. مسحور جمال هنرمند صاحب سبک بود و برخی از زیباترین آهنگ های حماسی و میهنی افغانستان یا از ساخته های اوست و یا هم مسحور جمال آنها را اجرا کرده است. مسحور جمال در سال 1367 شمسی لقب کارمند شایسته فرهنگ افغانستان را به دست آورد و بعد از آغاز جنگ‌های داخلی مجبور به ترک وطن شد و به هلند مهاجرت کرد. مسحور جمال ناوقت شام یک شنبه 24 اگست سال 2014 میلادی در شهر هارنهم هلند چشم از جهان پوشید. مسحور جمال عاشقان عزیست و آفرید. وی در یکی از آخرین آهنگهایش با تصنیف هلالی چختایی حواطفش را با دوستداران هنر موسیقی تقسیم می کند و به یقین که صدایش برای سالیان متمادی در ذهن دوستداران هنر موسیقی افغانستان زنده خواهد.
موسیقی
در بین مردم شرق مسئله رایج است که شری بخیزد به خیری تمام شود، و یا در مواردی انسانهای شرور هم می توانند عاملی در کارهای خیر شوند، و یا هم یک جرقه غیر منتظره باعث تغییر کرکتر یک فرد می شود که بعد از آن حتی یک جانی دست از جنایت می کشد و دیگر فردی سالم در جامعه تبارز می کند. اما با تأسف شماری از مردم به این باورند که فردی که به کارهای غیر انسانی و به خیانت و جنایت معتاد باشد تا آخر عمر چنین ادامه خواهد داد و امید بهبودی در حیات او به سرابی میماند که هیچگاهی از آن توقع آب نمی رود، در حالی که چنین نیست. بسا دیده شده که جنایتکارانی در تاریخ بودند که با یک جرقه در حیات نه تنها به یک فرد سالم در جامعه مبدل شدند، بلکه در زمره مشاهیری قرار گرفتند قابل حرمت شاهان و بزرگان آن زمان. از آن ردیف میتوان از سنایی غزنوی یاد کرد که در اوایل جوانی به گواهی تاریخ به چند عیوب شرعی منتسب بوده و مردم از وی گریزان. اما این ابوالمجد مجدود با یک مکالمه مختصر با پیر لایخار نه تنها تغییر کرکتر داد، بلکه چنان منزلتی در حیات باقی خود دریافت که بهرامشاه غزنوی آرزوی دامادی او را می نمود. خیر، داستانی داریم در حیات امروزی کوچکتر از آن روایتی که گفته آمدیم با عنوان دزد شریف. غروب یک روز بارانی زنگ تیلفون به صدا در آمد. زن گوشکی را برداشت. آن طرف خط پرستار دخترش با ناراحتی خبر تب و لرز شدید دختر کوچکش را به او داد. زن تیلفون را قطع کرد و با عجله به سمت پارکینگ موتر دوید، موتر را چالان کرد و به نزدیکترین دواخانه توقف نمود تا داروهای دختر کوچکش را بگیرد. وقتی از دواخانه بیرون آمد متوجه شد به خاطر عجله‌ای که داشته کلید را در سویچ موتر مانده و دروازه اتومات قفل شده است. زن پریشان با موبایل به خانه تماس گرفت. پرستار با او گفت حال دخترش هر لحظه بدتر می شود و عاجل به دارو ضرورت دارد. او جریان کلید موتر را برای پرستار گفت. پرستار به او گفت که سعی کند با سیخک موی دروازه موتر را باز نماید. زن سیخک موی سرش را با عجله باز کرد، نگاهی به دروازه انداخت و با ناراحتی گفت من که بلد نیستم و نمیتوانم از آن استفاده کنم. هوا در حال تاریک شدن بود و باران شدید در حال باریدن. زن با دنیایی از ناامیدی زانو زد و گفت خدایا خودت کمک کن. در همین لحظه مردی ژولیده با لباسهای کهنه به سویش آمد. زن یک لحظه با دیدن قیافه مرد با لباسهای عجیب ترسید و با خودش گفت خدای بزرگ، من از تو کمک خواستم، اما تو این مرد هولناک را فرستادی؟ زبان زن از ترس و وهم بند آمده بود، اما مرد با او نزدیک می شد. وقتی قریب آمد گفت خانم، مشکلی پیش آمده؟ زن جواب داد بله، دخترم خیلی مریض است و من باید هرچه زودتر به خانه برسم، ولی کلید را داخل موتر فراموش کردم و نمی توانم دروازه را باز کنم. مرد از او پرسید آیا سیخک موی سر دارید؟ زن فوراً سیخک موی سرش را به او داد و مرد در چند ثانیه دروازه موتر را باز کرد. زن بار دیگر زانو زد و با صدای بلند با پشیمانی گفت خدایا متشکرم. سپس رو به مرد کرد و گفت آقا خیلی زیاد تشکر، شما مرد شریفی بودید. مرد سرش را برگرداند و گفت نه خانم، من مرد شریفی نیستم، من یک دزد حرفه‌ای موتر هستم و همین امروز از زندان آزاد شدم که مستقیما با شما برخورد کردم. خدا برای کمک به زن یک دزد را فرستاده بود، آن هم یک دزد حرفه‌ای را. زن آدرس شرکتش را به مرد داد و از او خواست تا فردای آن روز حتما به دیدنش به دفتر او بیاید. فردای آن روز وقتی مرد جولیده وارد دفتر رئیس شرکت شد، فکرش را هم نمی کرد که روزی به عنوان راننده مخصوص خانم رئیس با معاش بلند در آن شرکت بزرگ استخدام شود. ایجاد موزیم ها و جایگاه نگهداری آثار تاریخی، اهم از نوشتاری، میناتوری، نسخه های خطی و بالاخره چاپی که از ایجاد آن سالها گذشته است، کاریست بس معقول به خاطر جلوگیری از نابودی. به همین منظور مسئولان ماهنامه دوربین در هرات یک بخش مسئله همین آثار چاپی را برگزیدند و یک موزیم رسانه های چاپی را در این ولایت ایجاد کردند. با باور آنها صدها نشریه چاپی و کتاب نویسنده های غرب افغانستان را که از 100 سال به این سو ایجاد شده است گردآوری کرده و برای کارهای تحقیقاتی در این موزیم حفظ کردند. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم شاپور صابر میشنویم.
نمایش و گردآوری آثار نوشتاری و کتب مؤلفان حوزه غرب با استقبال فرهنگیان و مقامات محلی در این ولایت روبرو شد. نورعمد کریمی، مدیر مسئول ماهنامه دوربین و مسئول موزیم مطبوعات چاپی در هرات میگوید بیش از 500 نشریه چاپی شامل روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه و گاهنامه که در جریان 100 سال گذشته تا حال در حوزه غرب افغانستان به چاپ رسیده است، گردآوری کرده است. آقای کریمی گفت در این موزیم آثار نوشتاری مهاجرین افغان مقیم کشورهای ایران و پاکستان و کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز شامل میباشد.
در موزیم مطبوعات چاپی صدها نشریه که در حوزه غرب افغانستان در طول 100 سال گذشته به زیور چاپ آورده شده، هم از روزنامه، هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، سالنامه حفظ و مراقبت میشه و همچنین در کنار از این نشریات ما نشریاتی داریم که از مهاجرین افغان در سایر کشورها از جمله ایران، پاکستان و همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی به زیور چاپ آورده شده و ما اینجا به دسترس ما قرار گرفته و اونور به نمایش گذاشتیم.
مسئول موزیم مطبوعات چاپی هرات میگوید در این موزیم بیش از 3500 جلد کتب مؤلفین حوزه غرب افغانستان جمع آوری شده و قرض پژوهش و تحقیقات در این موزیم قرار داده شده است. آقای کریمی همچنان گفت در میان آثاری که در این موزیم به نمایش داده شده است، نشریات و شبنامه‌های دوران جهاد و حکومت‌های وقت قرار دارد که این موضوع از نگاه تاریخی و حقوق بشری می‌تواند از اهمیت بزرگی برخوردار باشد. مؤیدالدین نوری، مدیر مسئول دو هفته‌نامه ننه افغانستان میگوید این موزیم میتواند آشنایی آنان را نسبت به فعالیت‌های خبرنگاری گذشته در این حوزه را بالا ببرد.
این فرهنگسران ما را با تاریخ روزنامه‌نگاری گذشته ما آشنا میکنه. جای برای پژوهش و تحقیق در مورد روزنامه‌نگاری چاپی افغانستان خواهد بود و در کنار از او وقایع و رویدادهای مختلف تاریخی حوزه غرب در اینج به ثبت رسیده که هر محقق و تاریخ‌نویس و روزنامه‌نگار میتونه از او به عنوان منبع استفاده کنه.
از سوی هم آریا روفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، موزیم مطبوعات چاپی در این ولایت را بزرگترین مرکز تحقیقاتی در این حوزه توصیف کرد. او گفت دسترسی به نشریات 100 سال گذشته تا حال در این مرکز میتواند شناخت مردم را نسبت به حکومت‌های گذشته در افغانستان را زنده کند.
این مرکز میتونه برای مراکز علمی و تحقیقی یک آدرس بسیار خوبی باشه جهت تحقیق، هم پیرامون مطبوعات، هم پیرامون مسائل جامعه شناختی، روانشناسی، روند شکلگیری حکومت‌های مختلف، اینکه چگونه رژیم‌های مختلف در طی 100 سال در کشور رقم خورد و تبعاتش چی بود. این درس هایی که در واقع ما از دریچه این 100 سال تاریخ مطبوعاتی میتونیم برای امروز داشته باشیم.
تلاش ها در بخش مطبوعات چاپی زمان صورت می گیرد که در 13 سال گذشته شمار از رسانه های نوشتاری در هرات به خاطر آنچه نبود بودجه کافی خوانده می شود از فعالیت های نشراتیشان باز ماندند و این روند همچنان جریان دارد. با این حال موزیم مطبوعات چاپی بعد از موزیم جاد و ملی سومین موزیم در ولایت هرات است که با فعالیت آغاز نموده است.
در گذشته های نچندان دور رسم چنان بود که دختران و پسران جوان گرده هم آمده محافل ادبی ترتیب می نمودند و یا هم سروده های نظمی و نثریشان را در روزنامه ها جراید و رادیوهای محلی به نشر می رساندند. اما در این اواخر کمرنگی در کار این تازه کاران ادبی و فرهنگی نیز محسوس است و این جوانان در جوزجان به خصوص در شهر شبرغان گویا سکوت اختیار کردند و بیشترینه به کارهای نیمه سیاسی و سایر دغدغه های حیاتی مصروفند تا شعر و شاعری. عامل اساسی و باورها در زمینه را در گزارشی از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان می شنوید.
خاطر تهیه یک گزارش رادیویی با وسایل دست داشته خود به سوی مزدحم‌ترین نقطه شهر شبرغان روان بودم که خلاف انتظار توجهم را چند تن از جوانان شاعر که در یک دکان فروش مواد ساختمانی اجتماع نموده بودند جلب نمود. به نظر من این شاعران جوان به هدفی گرده هم آمده بودند تا سروده ها و آفریده های ادبیشان را با همدیگر شریک سازند تا نقد و نقودی در ایجاد ادبی یکدیگر داشته باشند. کمی از اینها میشنویم و بعداً به ادامه صحبت میپردازیم.
ز دست زندگی دلتنگ بودم، همیشه در کنار جنگ بودم، چون می دیدم رخ افسردم را میان بیدلان کمرنگ بودم.
گل شدم صد خار در بطنم خلید، دل شدم خونابه ها غم آفرید، لب گشودم مهر بر لبها زدن، سر گشتم تیغ آمد تن برید.
در این نشست کوچک و خودمانی اشعار و داستانهایی به درجات متفاوت خوانده شد که در این میان میتوان مضامین ناب و تازه را از استعدادهای جوان نیز دریافت که در مسیر شکوفایی قرار دارند. این ایده که شماری از آنها محصل و یا فارغ پوهنتون ها اند علاقمند بودند که جذب انجمنهای ادبی و فرهنگی شوند و باور آگاهان ادب این نسل جدید شاعران و نویسندگان در ولایت جوزجان که با تحرک و جدیت تمام در ساحه فرهنگ و ادب گام برداشته و یک حرکت جدید فرهنگی را در جوزجان راه انداختند از شرکت در محافل ادبی که مرجع تقلید با آنها شود در حال حاضر محرومند. بایقرار شریفی شاعر جوان دیگری است که میگوید در طی سالهای جنگ در افغانستان همان طور که کشور شاهد ویرانی‌های فراوانی بوده و از هر جهت آسیب دیده، جوزجان نیز از لحاظ فرهنگی زیان‌های را متقبل شده است. با گفته وی نسل جدید کمتر به شعر و شاعری علاقه دارند. در گذشته جوانان شاعر هم از دختر و پسر در ولایت جوزجان زیاد بود.
سابق البته سالهای خیلی پیش محافل ادبی بیشتر گرفته می شد، یعنی به شعر و به شاعری به نقد کردن و نقد ادبی به چیزا زیادتر یعنی علاقمندی بود در بین شاعران. اما در شرایط فعلی من فکر می کنم که با او اندازه که عشق و علاقمندی با او شاعران دیده می شد امروز دیده نمی شد.
اما عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان می گوید هرچند شاعران و داستان نویسان جوانی که طی چند سال اخیر در ولایت جوزجان سر بلند کردند تا به حال چندین مجموعه شعر و داستان آنان به چاپ رسیده است که هر یک حاوی مضامین ناب، شگرت‌های فکری تازه و گرایش‌های سبکی ویژه این جوانان است که آنها را از نسل‌های قبلی شاعران و نویسندگان این ولایت متمایز می‌سازد. رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان گفت این شاعران جوان در سروده هایشان در مورد وضعیت کنون کشور و بی سر به سامانه های موجود نیز می پردازند.
نسبت تغییر وضعیت عمومی
در کشور ای محافل قسمان کم رنگتر شد و گاهی هم بیرنگتر، ولی خوشبختانه در چند سال اخیر ما شاهد برپایی این محافل به شکل پر رنگترش در اجتماعات خصوصی و در اجتماعات دولتی هستیم.
به هر حال فعالیت‌های فرهنگی این نسل جوان شاعر و نویسنده در جوزجان نوید بخش یک حرکت تازه است، حرکتی که در عین تکیه بر فعالیت‌های ادبی نسل پیش ویژگی‌های خاص خود را دارد و با در نظر داشت سعی و تلاش روزافزون این جوانان و پدید آمدن حلقه‌های متفاوت فرهنگی در این ولایت می‌توان امید داشت که جوزجان بار دیگر به همت جوانانش آسیب‌های گذشته خود را جبران کند و دوران رکود فرهنگی سال‌های جنگ را تلافی کرده بار دیگر جایگاه فرهنگی خود را باز یابد.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از روی غم خواهی